مورد عیان ثابته.
بله.
اینکه این دوست عزیز ما سوال کردن رابطه کرونا با عیان ثابته چیه؟ احتمالاً ایشون از عیان ثابته چیز مثلا یه برداشت درست جامعی ندارن که این سوال میکنن.
بله.
چون با قول محی‌الدین الاعیان ثابته ما شمت رائحت الوجود.
بله قیصری هم میگه. بله
اعیان ثابته اصلا چیزیست که بوی وجود به مشامش نرسیده.
خب در واقع اما کارکرد حالا کارکرد اعیان ثابته رو آقای دکتر اگه بخوام در نظر بگیریم ده. اون وجه ماشمت رائحت الوجود شاملش نمیشه، درسته؟ اصل اعیان ثابته ماشمت رائحت الوجوده، اما در عین خارجی در واقع ما بر اساس مدل اعیان ثابته داریم حرکت میکنیم. به نظرم شاید این سوال به این نحو مطرح بشه که حالا در واقع در حضرت علمی خداوند این بیماری چه حوزه‌ای رو به خودش اختصاص میده؟ مظهر اسم المزل مثلا، مظهر اسم الهادی، مظهر چه وجیهی از حضرت علمی خداونده؟
خب این از دیگری شد.
بله به نظرم اینجوری جواب اینجوری سوال اگر اینجوری مطرح بشه بهتره. بله
بله و الا اونجا اولا چه کسی به اونجا راه نداره، هر کسی بخواد جواب بده من اندی چیزی گفته است. عیان ثابتر عالم غیب الغیوب معنی میکنن و حتی در عرفان جزء معدومات به حساب، معدوم مطلق نه، معدوم نسبی به حساب میارن که عالم غیبی هست.
درسته.
بنابراین جستن یک موجودی از بی‌نهایت موجودات عالم هستی در جایگاه عیان ثابته، این احتمالاً خود موضوع عیان ثابته جا نیفتاده که این سوال می شود.
درست.
ولی خب مظهر اسم الخالق است. الخالق وقتی تجلی می کنه مخلوقات عالم به وجود میاد که یکی از اون مخلوقاتش این جناب ویروس هستش.
درسته.
این همه عکس می و رنگ نگارین که نمود
یک فروغه
نموده، یک فروغ روح ثابت که در جام افتاد. یکی از اسمای هزار یک اسمش هم الخالق در اومده، از دل الخالق اینا در اومدن. این مال این.
درسته.
خیلی نمیشه جایگاهش در عیان ثابته مشخص کرد. فهم ما این فرمایش سوال دوم که فرمایش
جایگاه دین، نسبت دین،
نه جایگاه دین نسبت دین
و نسبتش با فقه در حقیقت، نسبتش با فتاوای جدید.
بله من داخل اون سوالی کردن که آیا ما باید تعریفمون از دین عوض بشه در مقابل این ویروس کرونا؟ این نه نیاز نیست. ویروس کرونا همانند سایر امراضی که بوده با یه دایره وسیعی. مثل شما آقا دین در رابطه با وبا نظرش چیه؟ در مورد طاعون چیه مثلا؟ در مورد فرسون سرطان چیه؟ در مورد هزار تا مرض دیگر چیه؟ اینجا هم همونه.
خب آقای دکتر بذارید من سوال رو منقح بکنم. حالا دقیقت از سوالی که شنونده فریخته ما مطرح کرده خودم این رو بپرورانم. اگر ما بخوایم یه نسبت جدیدی، همین که آقای دکتر میری هم مطرح کردن، با فقه در پس این بیماری مطرح بکنیم، یه نسبت جدیدی با اخلاق در پس این بیماری مطرح بکنیم، در حقیقت این منظومه فقهی اخلاقی ما پس از بیماری کرونا به چه نحوی خواهد شد؟
ببینید کرونا
منظورم فتاوای فقهیه، منظورم استفتاءات فقهیه، منظورم
بله بله.
مسائل مستحدثه است.
بله موضوعیت کرونا موضوعیت نداره. اون که در موضوعیت در فقه سلامت و صحت بشره، یعنی ما هر حکم که موجب سلامت در فرمان وقتی هم سلامت جسمی هم سلامت روحی بشر حرکت کنه، موضوع اصلا به فقه نداره. موضوع باید خارج از فقه
همین
حکمش به فقه برمیگرده.
منظورم همین حکمه. دقیقت سوال کنیده. بله منظور حکمه.
بله بله حکم همین است. الان مراجع اعزام هم دادن که مثلا فرض کنید تمام دستورات پزشکی واجب الاطاعه هستش. چرا؟ چون پیروی از دستورات پزشکی به صحت انسانی کمک می کند و حفظ صحت از واجبات است.
درسته.
و از بین بردن صحت در اثر بیمبالاتی از محرمات است. این قاعده کلی و ثابت فقه است، چه حالا موضوع از کرونا باشه چه موضوع چیزی دیگر باشه. در مورد مساجد و عبادت هایی که آقای دکتر میری دوست عزیز من هم اشاره کردن، اونجا هم باز به این برمیگرده که چون نماز موجب سلامت روحی آدم می شود، خب سلامت روحی اگر با سلامت جسمی ما تعارض پیدا کرد، ما اون سلامت جسمی رو مقدم می داریم برای اینکه مقدمه سلامت روحی است.
درسته.
یعنی نماز جماعت که سلامت روحی ما رو بالا می بره در شرایطی مستحب دست خوب است که ما در خطر نباشیم. وقتی در خطر می افتیم نماز مینی که چهار رکعتی تبدیل به دو رکعت میشه. حتی دو رکعتی تبدیل مثلا به یه نگاه، فقط نماز غریق مثلا یا نماز ذات الروا در جبهه ها با یه نگاه با یه اشاره نماز برگزار میشه.
درسته.
گاهی هم اصلا میشه بعضی از عبادات کلا از بین میرود، مثل روزه، مثل حج، مثل چیزهای دیگر اصلا تعطیل میشود.
بله.
بنابراین دین در اینجا منعطف است. انعطافش هم برای چیه؟ برای این که آنچه برای دین خیلی مهم است تکامل جسمی و روحی بشر است. هر چیزی این تکامل و این سلامت رو به خطر بندازه، به نوعی دین در مقابل اون میسته. حالا اگر نماز جماعت ما باعث بشود که ما به این خطر کمک کنیم، خب ما نماز جماعت تعطیل میکنیم.
درسته.
حتی مسجد الحرام ما تعطیل میکنیم، اون که جناب نهار کردم از جناب نجم الدین کبری که باد بی‌نیازی وزیدن گرفته است.
دقیقاً.
بله، مساجد هم بسته بشه طوری نیست، مسجد الحرام بسته بشه طوری نیست. اینا همه برای بشره. مسجد الحرام برای بشر تعالی پیدا کنه.
ان الله غنی عن العالمین. دقیقاً.
بله، خدای تو هم غنی عن العالمین. این بشر به این محتاجه، ولی بشر باید صحیح و سالم باشد تا بتواند عبادت بکند. این خیلی مهمه. بنابراین موضع دین در اینجا موضع تأیید قوانین علمی ثابت شده است و پرهیز از آلودگی است تا اینکه این مسئله برطرف بشه. و اگر برطرف نشه، خدای نکرده، به قول آقای میری که گفت چند سال ادامه داشته باشه، دین میاد الاهم و فالاهم میکنه. اون جایی که اهم است اونو ترجیح میده به مهم، مهم میذاریم کنار، به اون اهمه توجه پیدا می‌کنه. ما چند سال هم نماز جماعت نداشته باشیم اشکال نداره، عزاداری نداشته باشیم اشکال نداره، ما باید صحیح و سالم باشیم. این خیلی مهمه.
درست. ممنونم آقای دکتر. با برنامه زنده صوفیا دکتر ادبی هستم همراه اساتید عزیز، در خدمتتون هستیم. یه 15 دقیقه فرصت پایانی امشب است که باید به جنبندی مباحث بپردازیم.
رو در روی پنجره ایستاده بود. باستاب تصویر خودش را می دید در شیشه. در نگاه خودش خیره شد. سالها بود از زمان عقبتر ایستاده بود. خودش را نمی دید و حالا به دنبال گمشده‌ای می گشت. حالا مسافر بود و به دنبال حقیقتی می گشت تا آن را در چمدانش جای دهد و سر به راه شود.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که برجانی فتاد.
رو در روی پنجره ایستاده بود. باران آرام می بارید. حقیقت گم شده را پیدا کرده بود. حالا تصویر خودش را آن دورها می دید که می رود و در دل جاده ها گم می شود.
ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. من که ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم. من که زجان ببریدم، چون گل قبا بدریدم، چون گل قبا بدریدم، زان رو شدم که عقل من با جان، با جان، با جان من بیگانه شد، بیگانه شد.
خب فرصت کوتاهی داریم تا انتهای برنامه. آقای دکتر میری، ما در حقیقت با موضوع ابتلا بحث رو آغاز کردیم، به مواجهه بشریت با این بیماری و به عینکی که از دریچه عرفان میتواند بزند پرداختیم، به نجم الدین کبری توجه کردیم و اینکه باد قنای الهی وزیدن گرفته، باد بی‌نیازی الهی وزیدن گرفته و بشر بیش از گذشته باید به نیاز خودش و به عجز خودش پی ببره. سه جلسه هم هست که در حقیقت به منظر عرفانی داریم میپردازیم و امشب دامن سخن رو فراهم خواهیم چین، چون از هفته آینده دقیقاً در این شبها باید برنامه لیالی قدر رو داشته باشیم. جنبندی جناب عالی از منظر و محور عرفانی و مواجهه با این موضوع بیماری کرونا به لحاظ کارکردی چه جنبندی است؟
من میخواستم یه نکته‌ای رو اول بگم و بعد بحثایی که دوستانم کردن خیلی خلاصه. یه گزارشی فکر میکنم سازمان بهداشت جهانی دیروز داده بود یا پریروز داده بود و عنوان کرده بود که جهان تا 10 سال دیگه هم ممکنه به وضع 2019 نتونه برگرده.
عجب،
تا 10 سال دیگه
سازمان جهانی
و
تو 10 سال آینده.
تا 10 سال آینده، یعنی ما 10 سال آینده باید مثلا بگیم که 2019 شاید بتونیم بهش برسیم یا نه. نکاتی رو دوستان گفتن، آقای دکتر جلالی اشاره کرد به تمنیات و تعنیات، اهل فتوت و طالب بودن و عاشق بودن. آقای دکتر قادر فاضلی هم به این نکته خیلی جدی اشاره کرد و این به نظر من میتونه خودش بابی رو ایجاد بکنه فراتر از این که حالا نوع مواجهه عرفانی ما با بیماری چطور میتونه باشه. بله. مثلا یه مقداری در یه ساحت دیگری و اون مفهوم دین منعطف، یعنی در مواجهه با بسیاری از شدائد اساس هستی اجتماعی ما میتواند متحول بشه، نه اینکه ما بگیم عوض بکنیم، ولی نوع نگرشمون به دین. و این دین منعطف یعنی چی؟ آقای فاضلی به یه نکته ای اشاره کرد، گفت اساس دین آمده که ما رو به تکامل روحی و جسمی برسونه و تازه اونجایی که بین جسم و روح میشه باید جسم رو و اون چیزهایی که میشه گفت نیازهای
صحت البدن رو در حقیقت مبنا قرار بدیم.
خب حالا اگر از این منظر فقط صرف انفرادی نگاه نکنیم، فردی نگاه نکنیم، پرسش چه نوع جامعه، کالبد جامعه باید چه نوع کالبدی باشه که انسانهایی که در این جامعه زندگی میکنن هم بتونن دیندار باشن، هم بتونن خدا آگاه باشن، هم بتونن صحت جسمی داشته باشن و هم بتونن به قول علامه جعفری جامعه معقول داشته باشن. کدوم نگرش دینی، کدوم نوع نگاه میتونه ما رو به اون
یه پاسخ کوتاه بدید که آره. دقیقا این سوال شما بدون پاسخ نمونه.
من فکر میکنم اونجاست که ما بتونیم جامعه ای داشته باشیم که انسانها ابزار نباشن. انسان‌ها تمام این سرمایه و همه این امکانات باید در خدمت جامعه باشه، نه در خدمت یک عده خاص یا قشر خاص. و این بیماری و این وضعیت موجود و این تهی شدن صحنه جامعه از آدم و تمام اجتماعات، ببین از هم پاشیده الان.
دقیقاً
در این وضعیت یه تلنگری به ذهن آدم می‌خوره، به روح آدم می‌خوره که ما چه نوع جامعه‌ای داشتیم، نه فقط در ایران، در حتی در سطح جهانی بشریت در چه وضعی زندگی میکرد؟
بله، ممنونم از عنایت شما. آقای دکتر فاضلی، خیلی فرصتمون کمه، 2 دقیقه جناب عالی هم جنبندی بفرمایید. فرمایشاتتون رو در مواجهه عرفانی با بیماری و موضوع کرونا.
سلام خدمت شما، که به نظرم همون نسخه جناب حافظ و مولوی کفایت کنه که در طریقت هر چه پیش سالکایت خیر اوست، در صراط مستقیم دل کسی گمراه نیست. هر چه پیش آید خوشایده، منتها ما وظیفه داریم که بهترین ها رو انتخاب کنیم، یک، و بهترین نوع برخورد رو داشته باشیم. اگر جنگی اتفاق افتاد، من ببینم بهترین نوع برخورد با جنگ چیه. اگر مرض اتفاق افتاد، ببینم بهترین نوع برخورد چیه. و اون این استش که من جایگاه انسانی خودم رو بدونم. جایگاه انسانی من این هستش که در حد توان بفهمم و به فهمم عمل کنم، یک، و اینه بدونم که همه عالم رو خدا برای بشر آفریده، من رو برای این عالم نیافریده که من به خاطر زنده موندن مثلا لوازم بهداشتی همسایه‌مو بدزدم، مثل بعضی از کشورها که ماسکایی که دیگران خریده بودن همه رو دزدیدم بردن. نه، من آنچه بر خودم روا میدارم بر دیگران روا بدارم و آنچه روا نمیدارم روا ندارم. درست. این نسخه ایست که بشریت به نظرم بهش نیازمنده و خدای سبحانم به ما اینو گفته که او انفسکم
و اهلیکم
نگه دارید، بعد خانوادتون نگه دارید. حالا خانواده گاهی در اعضای خانواده است، گاهی اجتماع، گاهی کل جهان هستش. این به نظر من بهترین راهکار هستش که ما بتوانیم خودمون رو ابزار قرار ندیم برای زندگی مادی، بلکه بشریت هدف است و بقیه وسیله.
ممنونم از نظر شما آقای دکتر جلالی. جناب عالی هم به عنوان جمع‌بندی مبحث امشب در باب مواجهه عرفانی با کرونا، نکته پایانیتون رو یکی دو دقیقه بفرمایید در خدمتتون.
بله، عرض کنم که به نظر بنده انسان باید به طبیعت برگرده و زبان طبیعت را بدونه. الان طبیعت امروز با زبان کرونا با ما داره سخن میگه و این وضعیت برآمده از نحوه رفتار نامناسب انسان با کلان طبیعته و درس‌هایی در اینجا وجود داره. یکی از درس‌ها اینه که انسان باید از خودپرستی دست بکشه. مولانا یک سخنی داره که این نکته کاملا ربط پیدا می‌کنه. ایشان میگه آدمی را پوست نامدبوغ دان، از رطوبت‌ها شده زشت و گران، تلخ و تیز و مالش بسیار ده تا شود پاک و لطیف و بافره، ورنمی تانی رضا ده ای ایار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار، که بلای دست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست، که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. اونی که ما از این بلای عام البلوا و عالمگیر میتونیم به دست بیاریم اینی که انسان را خدا به نوعی داره تطهیر میکنه و هر کسی بر حسب میزان و معرفتش، مخصوصا اون کسانی که نگرش عرفانی دارن، قابلیت برای تطهیر شدن را در این شرایط میتونن فوق العاده به دست بیارن، چون رحمت پروردگار در کنار این نعمت کاملا همه جا محسوسه.
ممنونم از عنایت شما. بریم اتاق فرمان، لحظات پایانی برنامه صوفیا رو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در امتداد سحر میرسم به خانه تو، در امتداد سحر میرسم به خانه تو، سلام بر تو و دریای بیکرانه تو، سلام بر نفس باد و بادبان که مرا رسانده اند به مهمانی شبانه تو. چه محفلی است به مهمانی بهارانم، چه محفلی است به مهمانی بهارانم، چه مجلسی است صدای من و ترانه تو. بریدم از همه و آمدم به دیدارت، بریدم از همه و آمدم به دیدارت، کبوترانه نشستم به شوق دانه تو، دلم دلیست که در زلفت آشیان کرده، دلم دلیست که در زلفت آشیان کرده، سرم سریست که جامانده روی شانه تو. بیا قدم به سراپرده خودت بگذار، بیا قدم به سراپرده خودت بگذار، رواق منظر چشمانم آشیانه تو. آقای دکتر فاضلی، آقای دکتر جلالی و آقای دکتر میری، ممنونم از همراهی شما. با شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. هفته آینده انشاءالله سه‌شنبه با مجموعه برنامه با شما عزیزان انشاءالله همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
برنامه سوفیا رو از رادیو گفتگو شنیدید. موضوع این برنامه کرونا و راهکارهای عرفانی مقابله با آن بود.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پس از این از رادیو گفتگو این برنامه ها رو خواهید شنید. درست بخوانیم، درست بنویسیم، درست بخوانیم، کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی، راه روشن، برنامه دیگری که در ساعت 3 بامداد تقدیم خواهد شد، برنامه تا طلوع سحر ساعت 3:30 تقدیم حضور شما عزیزان میشه، برنامه روشنا در ساعت 4:30 پخش خواهد شد و همچنین پایان بخش این بخش از برنامه های رادیو گفتگو، برنامه ارغنون که در ساعت 5 بامداد تقدیم خواهد شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
دعا درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره 4 واژه میخوام خدمتتون صحبت کنم که عین هم نوشته میشن اما تلفظشون متفاوته. هر 4 کلمه برای ما آشنا هستن: ملک، 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 ملک. هر 4 واژه از زبان عربی که جزء زبان‌های سامیه وارد زبان فارسی شده. صدها سال ما از این واژه‌ها استفاده می‌کنیم. بعضی از این واژه‌ها جزء واژه‌های قرآنی هم هستند. اما گاهی در کاربرد اونها، به کار بردن این واژه‌ها و درک معنی اینها گاهی می‌بینیم اشتباه پیش میاد. من معنی اینا رو به ترتیب خدمتتون عرض می‌کنم. ملک به معنی فرشته است، یعنی اونی که دو تا فتحه داره، میم، لام، کاف، دو تا فتحه. ملک به معنی فرشته. ملک یعنی اول فتحه بعد کسره، به معنی پادشاه. برای مثال در گلستان سعدی ما این کلمه رو زیاد میبینیم. در متون اصولا زیاد هست، برای مثال عرض کردم در گلستان سعدی به جای پادشاه خیلی جاها ملک گفته سعدی. پس ملک که عرض کردم به معنی فرشته است، فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، این مصرع مولانا ملک رو به معنی فرشته به کار بردن و دقیقاً هم به معنی فرشته است. پس ملک فرشته، ملک پادشاه. و اما دوتای بعد، ملک و بعدی هم ملک. ملک به معنی قلمروه، گستره حکومت. مثلا می گفتن که ملک ایران، ملک توران و امثال اون. و ملک که بیشتر امروزه تو این مرتبط با این معنی کاربرد داره، به معنی اون چیزیه که دارایی یک شخصه. مثلا میگیم ملک و املاک. املاک دقیقا جمع ملکه که امروزه به کار میبریم. بنابراین ملک به معنی فرشته، ملک به معنی پادشاه، ملک به معنی قلمرو و عرصه پادشاهی و ملک به معنی دارایی. تا برنامه آینده که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم رو از رادیو گفتگو شنیدید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، پهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این آن.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو رأس ساعت 3 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. تحلیل سیره سیاسی حضرت علی علیه السلام و عدالت موضوع این برنامه است.